فردا کلاس برقرار هست، هم کلاس استاد خاتمی و هم کلاس استاد عابدی. صلوات محمدی ختم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا با عرض تسلیت شب شهادت امام چهارم امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه، تو کتاب های عرفانی معمولا امام سجاد رو میگویند آدم اولیاء الله، یعنی اگر که تمام اولیاء خدا را، اونه که اولیاء الله هست، اگه اونا را جمع بکنید یه جا باشند، امام سجاد در میان اونها مثل حضرت آدم در میان بقیه جنبنده ها. یعنی چجور یه زمانی مثلا یه موجودات زنده زیادی بود ولی یه نفر آدم بود توشون، اگه اولیای خدا رو جمع بکنیم امام سجاد مثل حضرت آدم در میان اونها و بقیه اولیاء الله مثل بقیه جنبنده های اون زمان. این ویژگی امام سجاد علیه السلام. انشاءالله که خداوند به هممون توفیق بده با صحیفه سجادی و دعاهای این امام بزرگوار انشاءالله اون سو سرکار بیشتر انشاءالله داشته باشه. یکی دیگر از بحثایی که آقای آخوند رضوان الله علیه مطرح کرده اینه که آیا صحت استعمال لفظ در معنای مجازی آیا بالبزء یا بالطبع، یعنی در این شکی نیست که می شود لفظ رو به کار برد و معنای مجازی اراده کرد، این صحیحه و اشکالی نداره. تقریبا همه اینو قبول دارن غیر از وهابی ها. وهابی ها به صورت مطلق هیچ مجازی رو قبول ندارند، یعنی هر چیزی که تو قرآن هست یا در حدیث هست میگن این حقیقت، مجاز نداریم تو عربی. غیر از این وهابی ها خب بقیه میگوین که نه، اصلا زیبایی زبان به اینه که مجاز توش صحیحه. اینهایی که میگوین مجاز داریم و مجاز صحیحه و زیبا هم هست، اینها بعضیاشون میگوین صحت استعمال لفظ تو معنای مجازی به طبع، یعنی کاری به واضع نداریم، باید ببینیم خود طبع انسان میگوید این لفظ تو این معنا خوبه یا اینکه طبع انسان اون را نمیپذیره. این قول آقای آخوند خراسانی. آقای آخوند میفرماید که وجدان شاهد این است که شما میتوانید لفظ اسد را در معنای رجل شجاع به کار ببرید، چه واضع این را اجازه داده باشه یا اینکه واضع اجازه نداده باشه. و طبع انسان، وجدان انسان میگوید کلمه اسد را، کلمه شیر را مثلا در گوسفند نمیشه به کار برد، نمیشه بگوید رأیتو اسدن و مقصودتون یه گوسفند باشه و بگوید که شباهت گوسفند به اسد هم در اینه که هر دو چهار دست و پا را میرند. پس چون هر دو چهار دست و پا را میرند شباهت دارند، به خاطر این شباهت این لفظ رو من توی این معنا وضع کردم یا استعمال کردم. نه عرف چنین چیزی را میپذیره و نه طبع آدم، حتی اگرچه واضح گفته است که هر لفظی را در معنای دیگر بالمشابهه جایزه به کار ببریم، اگه مشابهتی بود میشود به کار برد. پس واضح اجازه بده یا اجازه نده این ملاک نیست، ملاک اینه که طبع انسان این را میپذیره یا نمیپذیره. این نظر آقای آخوند. نظر مشهور اینه که استعمال لفظ در معنای مجازی تابع وضع نه تابع طبع. میرزای قمی توی قوانین صفحه 13 فرموده که الحقیقتو تنسبو الالواز و کذالک المجاز. الحقیقتو تنسبو الالواز یعنی حقیقت، معنای حقیقی مربوط به واضع، و کذالک المجاز، مجازم مربوط به واضع، یعنی واضع باید اجازه بده این کلمه توی معنای مجازی به کار برود یا به کار نرود. این کلام میرزای قمی صفحه 13 قوانین. صاحب فصول هم اینجوری فرموده صفحه 24 کتاب الفصول الغربیه: الجمهور الا ان المجاز موضوع بالوضع تعویلی. الجمهور، اکثر علما بر اینند که مجاز وضع شده به وضع تعویلی. این تعویل توی این عبارت یعنی تشبیه. مجاز وضع شده به وضع تشبیهی، یعنی مجاز رو از باب تشبیه به حقیقت. التعیینی نوعی، به صورت وضع تعیینی هم هست، یعنی وضعش تعیونی نیست، تعیینیه، یعنی گفتن هذا اللفظ لهذا المعنى المجازی. به صورت نوعی هم گفتند، به صورت نوعی یعنی اینکه نیمدن بگوین لفظ اسد در رجل شجاع، اینجوری نگفتند، گفتن هر لفظی در معنای مشابه خودش، میشه به صورت کلی نوعی. خب الان این دوتا عبارت دلالت میکنه بر اینکه هم صاحب قوانین هم صاحب فصول اینها معتقدن به این که مجاز بالوضعه. کفایم در مقابل این دو قول اومده یه نظر دیگری فرموده. یه قول سومی هم هست. قول سوم اینه که میفرماید اصلا این بحث از اساس یه بحث غلطیه، این که بگوییم صحت استعمال لفظ در معنای مجازی به طبع یا بالوضع، این بحث از اساس اشتباهه. به خاطر اینکه آقای سکاکی میگفت که ما اصلا مجاز در کلمه نداریم، هر کلمه ای تو معنای حقیقی خودش استعمال میشه، فقط در موارد مجاز میان تو معنای حقیقی دخل و تصرف میکنند، یعنی به نظر سکاکی مجاز همیشه مجاز عقلی است، یا به عبارت دیگه مجاز مجاز در اسناد، نه مجاز در کلمه. این مثل این میمونه که شما رجل شجاع را اصلا بگید این شیره، این مرد نی، این آدم نی، این شیره. وقتی که شما میفرمایید رأیتو اسدن، اینجا کلمه اسد حقیقتا در شیر به کار رفته، نه در رجل شجاع. فقط مجازن این رجل را گفتید شیر است، ولی کلمه اسد در اسد به کار رفته، نه در رجل. به عبارت دیگه اصلا ما مجاز در کلمه نداریم تا بخوایم بحث بکنیم که صحتش بالوضع یا به طبع. اینم نظر آقای سکاکی، که پس به نظر سکاکی این بحث اصلا غلطه. هر کسی هم که طرفدار مذهب سکاکی باشه باید بگه این بحث از اساسی بحث اشتباهیه، غلطه. این شد قول سوم. قول چهارم هم اینه که قول چهارم میگوید باز این بحث از اساس اشتباهه و نباید این بحث رو مطرح بکنیم. علتش اینه که بعضی ها معتقدند ما یک واضع مشخص نداریم. اینجوری نیست که یه نفر بشه واضع زبان. مثلا قدیمی ها میگفتن یعروب ابن قحطان، یعروب که اصلا عربی از او درست شده، قدیمی ها میگفتن او واضع زبان عربیه. مثلا چجور الان حالا تو ایران یه فرهنگستان زبان و ادب هست، اون فرهنگستان کارش همین وضع لغات دیگه. بعضی ها میگن که ما تو عربی واضع مشخص نداریم. هر انسانی که کلمه ای را به کار میبره در هر استعمالی هر کسی واضع است. یعنی شما همینجور که دارید صحبت میکنید دارید این کلمات را وضع میکنید بر این معانی که شما اراده کرده اید. اگر کسی این نظر رو بپذیره که بگه ما واضع نداریم، واضع کیان؟ همین مردم کوچه و بازار، هر آدمی واضع. اگه هر آدمی واضع دیگه هیچ وقت مجاز در کار نیست، چون شما هر کلمه‌ای رو تو هر معنایی که به کار بردید شما میشوید واضع و این کلمه رو تو اون معنا به صورت حقیقی به کار بردید. چرا کتاب های لغت هم این فایده رو داره که من بدونم اون دیگران این کلمه رو تو چه معنایی وضع کردن، من تو چه کلمه وضع میکنم. یعنی فایدهش فقط همین میشه دا. یعنی در واقع فایده کتاب لغت اینه که تاریخ علم زبان رو شما فقط میفهمید. اما این که من امروز این کلمه اسد را گفتم مثلا رأیتو اسدن یرمی، این رأیتو اسدن خب همین گفتن من یه نوع وضعه. اگه این گفتن من یه نوع وضعه، پس لفظ اسدو من وضعش کردم در رجل شجاع، پس دیگه مجاز نیست که بگویید که صحتش بالوضع یا به طبع. نه، این عین حقیقت میشه.
قرار داد بسته، امروز من
وضع می‌کنم یه چیز دیگه. خب بله، یعنی اون دیگه ولی مشکل قراردادها و حقوقه، ولی بحث ما فعلا سر زبانه. باید وقت اونجوری بگیم مثلا اگه شما دیروز یه عقدی خوندید، مثلا گفتید که کتاب رو می‌فروشم، امروزم معنای کتاب رو عوض کردید، خب میگیم این عقد تو اون زمان معنیش چی بوده؟ تو قراردادها باید بگوییم هر عقدی تابع الفاظ تو اون زمان خاص خودشه، نه زمان بعدی. دیگه وقت میشه بحث حقوقی میشه دام، ولی بحث زبان شناسیش همینه که عرض میکنم. بله این اشکال خوبه، هرج و مرج در زبان. ولی اینو مثلا این حرفی که دارم میگم این ترمه حرفهای خویه ها. ببینید آقای خویی رضوان الله علیه نظرش اینه، میگه هر کسی که این لفظ رو به کار میبره واضح هست، اما باید یه تبانی، یه تعهدی هم توش باشه. یعنی اگر که من این لفظ رو به کار بردم، شما تبانی کردید که اینو به کار ببرید، این میشه بعض. به الا اگه من این کلمه رو توی معنا به کار برم، شما توی معنای دیگه به کار ببرید، این بله هرج و مرجه. یعنی این تبانی تعهد رو آی خویی داره تو عبارتش که این اشکال بهش وارد نباشه. خب این شد چهار تا قول. حالا من دونه دونه اینا رو یکی یه نقدی بهشو عرض بکنم تا بعد بگیم درست چیه. اما قول آقای آخوند رضوان الله علیه که تقریبا بعد از آقای آخوند اکثر فقها و اصولیین همین نظر آقای آخوند رو پذیرفتن، میگوین که صحت استعمال هر لفظی در معنای مجازی به تبع است. آقای آخوند میگه ما کار به واضع نداریم، شاید واضع بگی این لفظ رو توی معنا به کار ببر، ولی من میبینم مستحجنه. یا واضح بگوید به کار نبر، ولی میبینم خیلی هم خوبه. دیگه واضح بگوید کلمه اسد و در شیر، کلمه اسد را در رجل شجاع به کار نبر، بازم میبینم خوبه. و میبینم واضح گفته کلمه اسد را در گوسفند میشه به کار ببری، در حالی که غلط. یا مثلا اگه یه بابای خیلی بدنش پرموه، همه جاش مو داره، میشه اینو بگیم حازا اسدون، چون شیر خیلی مو داره، اینم که خیلی مو داره. واضح گفته بود قرینه مشابهت دیگه، اینم که قرینه مشابهت رو داره. آخون میگه واضح گفته اینا صحیحه، در حالی که وجدان ما میگوید اینها غلط. جواب این فرماش آقای آخوند اینه که واضح اینطوری نگفته. باز اومده 25 قرینه برای مجاز ذکر کرده، 25 قرینه. یکی از اون قرینه ها قرینه مشابهته، اما هر مشابهتی رو هم بازه نگفته. مثلا نمیشه بگوییم شیر دم داره، موشم دم داره، پس شبیه همان، پس کلمه اسد را در موش به کار ببریم. اینی که واضع نگفته. واضع میگوید به شرط این که اون مشابهت در ازهر خواص باشه. اینو اینجوری گفته توی متبل. وقتی قرینه مشابهت رو میگه، میگه ازهر خواص. ازهر خواص شیر چیه؟ شیر شجاعت. شیر چهار دست و پام هست، شیر بدنش پر مو هم هست، دومم داره، دهانش هم بو میده. اما نمیشه کسی که سیر خورده بگیم دهنش بو میده، شیرم دهنش بو میده، پس من کلمه شیر رو در آدمی که سیر خورده به کار میبرم. او گفته بود مشابهت در ازهر الخواص. بنابراین اینجوری نیست که بازه یه قرینه یه کلی گفته، آخوندم رضوان الله علیه دیده که این قرینه در خیلی جاها هست در حالی که غلطه. این راجع به فرمایش آقای آخوند. و اما اون قول میرزای قمی و صاحب فصول،
بودن رو با این قول ثابت کردیم، به تب بودن رو رد نکردیم که با این قول
خب بلی استدلال آقای اخون برای اثبات تبع چی بود؟ استدلالش این بود که لاستهجان استعمال لفظ در بعضی از مشابهت ها حتی ما اجازت البازه. این استدلال بود. من خواستم یه می استدلال درست نیست. قول دوم می فرماید که بلبزه، یعنی واضح اجازه داده است که لفظ در چه معنایی به کار برود. به اون قرینه رو آقای واضح ذکر کرده. اینم جوابش اینه که ما یک الفاظی داریم که شرع اومده این الفاظ رو در مجردات به کار برده. و این الفاظ در معنای مجرد از باب مجازه. مثلا الرحمن و علی العرش استوا، یا ید الله فوق ایدیهم. و اون قرینه های 25 گانه هیچ کدام در این جاها وجود ندارد. اون قرینه های 25 گانه مثلا مشابهت، مجرد و مادی مشابهت ندارند. قرینه جزء و کل، قرینه اول، قرینه مشارفت، قرینه مجاورت، یعنی هیچ کدام این قرینه ها در بین مجرد و مادی وجود نداره. در عین حال صحیح هست استعمال این الفاظ در معانی مجرد. مثلا فرض کنید شما وقتی میشنوید که ید الله فوق ایدیهم، خب میگویید که خدا دست که نداره. این آیه شریفه که فرموده ید الله فوق ایدیهم، پس معنای حقیقی اراده نشده چون خدا دست نداره. خب حالا معنی آیه چیه؟ اگرم بگوییم قدرت، قدرت مشابهت با دست داره ها، اصلا قدرت هر کسی هم تو دستشه. ولی با توجه به این که یه آیه مفرد آورده، یه آیه تثنیه آورده، یه آیه جمع، ید الله فوق ایدیهم، بل یداه مبسوطتانه و سماء بنیناها به ایدن. یه جا مفرد، یه جا تثنیه، یه جا جمع، در حالی که قدرت مفرد و تثنیه و جمع نداره که. قدرت مصدره، مصدر تثنیه و جمع نداره. خواه الان پس به معنی قدرتم نیست. خواه الان پس این ید الله معنیش چیه؟ این ید که نیست، قدرتم که نیست. خب بله، ببینید من قبل این عرض کرده بودم که همینجا هم عرض کردم اون موقع که گفتم اولین بار غزالی این را گفت و بعدم نظر امام رو ذکر کردم، گفتم که الفاظ وضع شدن بر روح معانی. ولی خب اون دیگه یه بحث عرفانی میشه. اگه ما داریم بحث ادبیاتی میکنیم، تو ادبیات که روح معنا نداریم که. ادبیات میگه یه لفظ یه معنی حقیقی داره، یه معنی مجازی. روح معنا تو ادبیات نداریم که. به هر حال باید بگوی کلمه ید یه معنی حقیقی داره، غیر اونم هرچی بود میشه مجاز. پس این قول دومم به قرینه اینجور الفاظی که در شعر به کار رفته قابل پذیرفتن نیست. قول سوم نظر آقای سکاکی بود. اونم جوابش اینه که خب آقای سکاکی منکر مجاز در کلمه شده. سکاکی مجاز رو قبول نداره. ولی خب حرف سکاکی رو کسی قبول نداره. کسی که این حرف رو قبول نداره. سکاکی گفته. خب بعد از اونم هیچ کس نظر سکاکی را نپذیرفته الا یک نفر. و ما داریم بحث میکنیم درباره مجاز و خودمون ما حرف سکاکی را قبول نداریم. بله زن نمیشه بگویید که چون سکاکی مجاز را قبول ندارد پس این بحث فایده نداره. سکاکی قبول نداره ولی ما که قبول داریم. پس این قول سومم که میگفت این بحث بیفایده است، نخیر با فایده است، چون قول سکاکی را کسی نپذیرفته. آره دیگه، نه مبناهن. یعنی مثلا ببینید این آقا میگفت که اصلا این بحث رو مطرح نکنید چون فایده نداره. جوابش اینه که خب اگر من حرف سکاکی را بپذیرم بله فایده نداره، اما فعلا که من قبول ندارم حرف سکاکیو. چون حرف سکاکیو من قبول ندارم این بحث فایده داره. خود اون آقا هم که این حرف زده خود اونم حرف سکاکی رو قبول نداره. این جالب تره. حالا مثلا فرض کنید که شما ید الله فقیدی هم رو این آقا اینجوری فرمود، ایشون فرمود که بگویید که مثلا حضرت علی علیه السلام دست خداست روی زمین. حالا اینجوری بگویید یا اینکه شما اینطوری بفرمایید نه ید الله یعنی واقعا ید خدا، یعنی دست خدا. امیرالمومنین فرموده انا عین الله الناظره و یده الباسطه و اذنه الواعیه. علی چشم خداست، علی گوش خداست، علی دست خداست. اگر شما بیاید بگویید که تمام این عالم آلت و وسیله برای خداست، اگه اینجوری بگویید این کلمات تو معنای حقیقی به کار رفته، مسئله تجسیم و کفر و این چیزان پیش نمیاد. اینم قول سوم. قول چهارم این بود که این بحث فایده ای ندارد به خاطر این که هر مستعملی واضع است. اینم جوابش اینه که اولا این یک نظر خاصه، دیگران این نظر رو قبول ندارند، و ثانیاً رو خود همین مبنا، رو همین مبنایی که میگوید استعمال وضع است، بلکه شرطش اینه که هر مستعملی در مقام وضع هم باشه. یک شرطش یعنی کاربرد کلمات وقتی وضع حساب میشه که در مقام وضع باشیم، در حالی که اکثر مردم تو استعمالات خودشون در مقام وضع نیستند. یعنی وقتی داره حرف میزنه در مقام وضع نیست. و اون تبانی که گفته شد در هر وضعی لازمه، نوع مردم تبانی رو ندارند. مثلا فرهنگستان علوم این تبانی رو داره، رادیو تلویزیون یا آموزش پرورش این تبانی رو داره، ولی دیگران این تبانی رو ندارند. پس در صورتی این قول چهارم صحیح هست که بگوییم همه مردم هم قصد وضع داشته باشن و هم قصد تبانی، در حالی که این خانمایی که تو خیابونا دارن راه میرن حرف میزنن اینو هیچ وقت قصد وضعی ندارن که، این فقط یک قصد محاوره و گفتگوی. بنابراین هیچ کدام از این چهار قول به این سبک قابل پذیرفتن نیست. تصور میکنم که میشود همون قول دوم را که قول مشهوره و تا قبل از آقای آخوند همه طرفدار اون قول بودن، همونو میشه تأییدش کرد. راه تأییدش هم همون چیزی که عرض کردم، بگویید قرائن 25 گانه مجاز قرائنیست که قرائن نوعی است نه شخصی و واضع هم در هر قرینه ای خصوصیت قرینه را ذکر کرده. شما مثلا اگر که چهره یه نفر رو ببینید میتونید بفرمایید که اون آقا را دیدمش. اگه دستش را هم ببینید میتونید بگویید که اون آقا را دیدم. دستش رو ببینید میتونید بگویید دیدم. اما اگه اون مثلا بابا یه چادر سرش بود، سر زانوش یه وجه پاره بود، حالا سر زانوش دیدید بدنش پیدا بود، نمیتونید بگویید او را دیدم. ببینیم عرف قرینه یه جز و کل یه جاهایی قبول داره یه جاهایی قبول نداره. نمیشه هر وقت جزء کسی را دیدید بگویید کل را دیدم. اگه صورتشو دیدید میتونید بگویید او را دیدم، دستشم دیدید میتونید بگویید او را دیدم، اما سر زانوشو دیدید نمیگن او را دیدم. ببینید جزء و کل همش، سر زانو هم جزء آدمه، اما واضع نگفته هر جزء و کلی قرینه مجازه، اینجوری نگفته. اگر دستشو دیده میگه خودشو دیدم دیگه. چرا؟ مثلا میگه که فلانی را دیدم. نه، تو این ورزشا که مثلا اینا که دارن فوتبالیستا ها اینقدر دورشو شلوغ میشه، همین یکی که دستشو ببینه میگه من دیدمش. نه، نمیگه دستشو دیدم، میگه فلانی دیدم. بله، حالا اون دیگه مجازه است. اگر قول چهارمو کسی بپذیره، قول چهارمی ها باید بگوید اصلا ما مجاز مطلقا نداریم طبق قول چهارم، چون کسی که میگوید هر مستعملی واضع است، یعنی هر وقت شما هر کلمه به کار بردید این میشه واضع، پس یه مجازی در کار نیست. فرض ما اینه که مجاز داریم، حالا میخواییم ببینیم که این به طبع یا بالوضع. و من عرض میکنم که چون واضع خودش نسبت به این 25 قرینه اظهار نظر کرده. چی؟ خب بله، تعهدم نیست. اون یه اشکال دیگه است بهش، اون یه اشکال دیگه است به این قول. اگر کسی مجاز رو بپذیره هم قول مشهور قول خوبیه که بگویید که مجازها همه بلوضعند، ولی فقط این اشتباه نشه که واضع تو اون 25 قرینه 25 قرینه کلی نگفته، نگفته همین جزء و کل، مجاورت، قول و مشارفت، اینجوری نگفته، جزء و کل خاصی رو گفته، مجاورت خاصی رو گفته. مثلا فرض کنید اگر که جسم کنار روح بود یا روح کنار جسم، اینه از یه طرف رو پذیرفته از یه طرف رو نپذیرفته، خدا با شماست شما با خدا نیستید، از یه طرف اینو پذیرفته از یه طرف نپذیرفته، روح با جسمه اما جسم با روح نیست. باز تو این 25 قرینه خودش گفته این قرینه در کجا جاری می شود در کجا جاری نمی شود. پس اگه این قرینه ها رو ما جای دیگه دیدیم این دلیل بر صحت مجاز نیست. اصلا
استاد این بحث ثمره‌ای هم داره؟ ثمره‌ای هم داره؟